کنترل است. حالا میگوید روزهای وحشتناک در اروپا کرونا روزهای تاریکی را برای اسپانیا رقم زد.
کرونا ویروس جدید اگرچه در نگاه اول تهدیدی برای ابعاد زیستی حیات بشر محسوب می شود، اما اینکه کرونا با بشر معاصر چه کرد و چه ها خواهد کرد مثل کمانچه زدن آن رندی است که صدایش صبح در می آید. مستند نمایشی عصر کرونا در سه قسمت به ابعاد و زوایای بیماری کووید 19 از نقطه نظر علوم انسانی می پردازد. دستپاچگی علمی و خودباختگی معرفتی انسان مدرن، سنجش کارآمدی نظام‌های سیاسی در مواقع بحران، فاصله معنادار حقوق بشر از نظر تا عمل و بسیاری از تاریک و روشن‌های آینده پیش روی زمین موضوعاتی هستند که در سری مستندهای نمایشی عصر کرونا به آنها پرداخته خواهد شد.
من خواهشم این است که مردم در خانه بمانند.
عرایض ما رو سالمندان خالیات رها شدند.
پرزیدنت ترامپ میگوید با انجام اقدامات
قسمت دوم مهاجرت. هفته تیر آقا به قرمون دسته آقا تهمت کرد.
دیروزم که زود رفتی،
ساعت 5 بعد ظهر بود دیگه، باید زودتر برم برسم به پایان نامم. نمیتونم بیشتر از این سر کار بمونم، به رئیسم گفتم.
حقوق درست حسابی که نمیدن، مدام هم آدم رو استنتاق میکنن. خوبه که حالا هر لحظه ممکنه دکون دستگتون تعطیل بشه، البته خدا کنه نشه، ولی کی از پس هزینه کتابا و رفت آمد دانشگاه و هزار و یک خرج و برز دیگه برمیاد؟ باز خدا رو شکر شهریه نمیدن. اه این کرونا دیگه چی بود؟
تو که میخواستی بری، پایان نامه رو زود تم کن بیافت دنبال کارات دیگه.
رفتن و بیخیال شدم، لااقل فعلا بیخیال شدم.
به خاطر کرونا؟ کرونا که تو ابد نمیمونه.
هم آره هم نه، به خاطر مریضی نیست.
چطور؟ اگه به خاطر مریضی نی پس مرض داری؟
حالا برگشتنی تو اتوبوس بهت میگم.
خب بگو ببینم چی شده. ما دلمون صابون زده بودیم میری اون ور، واسه ما هم دعوتنامه میفرستی.
ببین من و تو که چیز پنهونی از هم نداریم، خودت هم میدونی از همون 2 سال پیش که ارشد قبول شدم قصدم رفتن بود. بهونه خوبی هم داشتم، ادامه تحصیل تو مقطع دکترا. مطمئن بودم کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی جای بهتری برای زندگی کردنن. باور کن همیشه توی مسیر دانشگاه و سر کار، همین طور که هدفون توی گوشم بود، میرفتم تو فکر رفتن، یه رفاه نسبی، دم دست بودن آخرین تکنولوژی و خلاصه یه زندگی مدرن و جذاب و البته آروم و بی درد سر. از این بهتر مگه داریم؟ اصلا مگه اینا چیزای زیادی هن؟ از اواخر ترم 3 مشغول نوشتن پایان نامه، طوری هم قلم زدم که اگه به یه دانشگاه اروپایی یا آمریکایی ارائهش دادم اونا هم خوششون بیاد. میفهمی که چی میگه؟ کل پاییز و زمستون رو تو کتابخونه شبانه روزی صبح کردم، با همین دست فرمون پیش میرفتم احتمالاً اواخر بهار دفاع میکردم و بعدش هم که همون یه دفعه کرونا اومد و همه برنامه هامو زیر و رو کرد. خودم هم زیر و رو شدم.
بگو ببینم قضیه از چه قراره؟
ببین اواخر بهمن سال قبل بود، یادت میاد کرونا اون موقع تازه اومده بود، اوایل اونقدر جدی نبود، اما رفته رفته دولت داشت همه جا رو تعطیل میکرد، دانشگاه و کتابخونه ها هم که برخلاف همیشه پیشتاز بودن. منم که روند نوشتن پایان نامم با مشکل مواجه شده بود کلن رفته بودم تو لک. دست و دلم به نوشتن نمیرفت، حوصله خوندن نداشتم، نقشه های من داشت نقشه براب میشد، ولی انگیزم برای رفتن هر روز بیشتر و بیشتر میشد. با خودم میگفتم چه وضعیه آخه، اول سال سیل خانمون برانداز، آخرش هم که کرونا، این وسط هم که هزار و یک جور اتفاق عجیب و غریب افتاده بود. خیلی راه رفتن هموار بود، این شرایط کرونا هم باعث شده بود غربی‌ها چین و متهم ردیف اول فاجعه بدونن، ایران هم شریک جرمی که نتونسته بود زنجیره انتقال کرونا را قطع کنه.
وزارت بهداشت انگلستان جمعه تصریح کرد که دو مورد جدید کرونا که در این کشور شناسایی شده افرادی بودند که پس از سفر به ایران بلاروس اولین مورد ابتلا به کرونا را روز جمعه گزارش کرد. مقامات بهداشت این کشور گفتند فرد مبتلا یک ایرانی است که روز شنبه از باکو آذربایجان وارد این کشور شده است.
سیلای اول سال، وضعیت نامطلوب اقتصادی، حوادث بعد گرون شدن بنزین، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا سر قضیه کرونا ایران با گارد باز بیفته گوشه رینگ. مخالفای داخلی و خارجی هم که ماشاءالله امون نمیدن. حالا بماند که ما از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. درسته که من قبلا میخواستم برم، ولی خب واسه هم مهم بود که آخرش میخواد چی بشه.
بارش شدید باران و جاری شدن سیلی ویرانگر، بحرانی بودن شرایط در بخش بزرگی از ایران انکار شدنی نیست.
از همه کشورهای ذی‌نفع خواسته تا نمایندگانشون رو برای بررسی حادثه هواپیمای اوکراین معرفی کنن.
خب پس چی شده که میگی فعلا نمیخوای به رفتن فکر کنی؟ الان که بیشتر باید دنبال رفتن باشی.
آره اولش منم همین حسو داشتم، ولی انگار اخبار رو پیگیری نمی‌کنی. وایسا تا بهت بگم، من که همیشه از روی کنجکاوی اخبار اونور مرزا رو پیگیری می‌کنم، خودت هم بهتر می‌دونی، ولی بعد کرونا یه مقدار از روی شیطنت و البته بیشتر از روی کنجکاوی اخبار مربوط به اروپا و آمریکا رو بیشتر دنبال می‌کردم. خب البته به برکت فیلترینگ تلگرام و توییتر هم که خودت می‌دونی اخبار خیلی تو دسترس‌ترن. وقتی که موج کرونا به غرب رسید فقط منتظر و پیگیر اخبار بودم ببینم چی کار میکنن تا توی گروه بچهای دانشگاه به رخ بعضیا بکشن تا بدونن که نحوه مواجهه با یه فاجعه باید چه جوری باشه. همینطور اخبار رو پیگیری میکردم، خبر پشت خبر، مطلب پشت مطلب، اظهار نظر پشت اظهار نظر، ولی انگار توی غرب نگران کننده تر از کرونا دونالد ترامپ و بوریس جانسون بودن. از گلف بازی کردنهای ترامپ توی بحبوحه ورود کرونا تا تصمیم جنجالی ممنوعیت پرواز از اروپا با آمریکا بجز انگلیس و ایرلند، کارهایی بود که داد صغیر و کبیر رو تو آمریکا در آورده بود. کنگره که به کنار، داد شومنهای آمریکایی هم در اومده بود. راستی دیدید کمدی معروفه توی دیلی شو چی گفته بود؟ خیلی باحال بود. آن راستی تو گوشیم دارم، بذار واسط بذارم گوش کنی.
یه چیز دیگه که اصلا با عقل جور در نمیاد. اگرچه ترامپ مسافرت از اروپا به آمریکا رو ممنوع کرده، ولی پروازها از ایرلند و انگلیس رو ممنوع نکرده. وقتی که امروز از ترامپ در این باره پرسیده شد، اون یکی از عجیب ترین پاسخهای طول تاریخ خود داد.
یکی از دلایلی که انگلیس از ممنوعیت ها معاف شده این بوده که اساسا مرز داره و مرزهای نیرومندی هم داره. اونها بسیار خوب کارشون انجام میدن. اونها تا الان مبتلایان زیادی نداشتن و امیدوارم که شمار مبتلایانشون همچنان به همین اندازه بمونه.
ببخشید چی؟ انگلستان خوبه چون مرز داره؟ خب کشورهای اروپایی دیگه هم مرز دارن. شاید منظورش این بوده که دور انگلیس رو آب گرفته. یعنی منظورش این بوده که کرونا نمیتونه شنا کنه؟ خب یک واقع بین باشیم. علت این که انگلیس و ایرلند از این ممنوعیت معاف شدن اینه که شاید زمینای گلف ترامپ اونجا هن. و این چیزی که من فکر میکنم، اگه ایران در این باره میدونست یه زمین گلف برای ترامپ توی تهران را میداخت. آره؟ اون وقت فردا با هم یه توافق هسته‌ای امضا میکردن. بعد ترامپ به ایران اینطوری میگفت: حالا شما دارید من و اورانیوم غنی‌سازی میکنید. این یه توافق برد.
با همه این تفاصیل، حتی گاردین انگلیس هم که ترامپ اون همه واسهشون مایه گذاشته بود، بعد جوری از خجالت ایالات متحده در اومد. توی یکی از همین مطالبی که میخوندم دیدم گاردین نوشته بود همونطور که ترامپ قول داده بود ایالات متحده باز هم اول شد، منتها از نظر تعداد مبتلایان به کرونا. پرستارهای آمریکایی هم که توی فیلم‌ها و سریالاشون بیمارستانای متحرکن، توی دنیای واقعی کیسه زباله میپوشن. من توقع داشتم اینا رو از صدا و سیمای خودمون بشنوم، نه از گاردین.
کادر درمان از کمبود ماسک و لباس‌های محافظتی گله دارند.
دارو توی بیمارستان‌ها داره تموم میشه. بعضی از بیمارستان‌ها برای کادر درمانشون لباس‌های محافظتی ندارن. اکسیژن هم که بیماران مبتلا به کرونا نیاز دارن رو به اتمامه. پس اگه حالتون بده خونه بمونید.
از هفته گذشته ما ناچار شدیم به صورت اشتراکی و از ماسک‌های غیر استریل استفاده کنیم.
در پای تخت آمریکا، رئیس جمهوری در برابر انتقادها به عملکردش این بار بخشی از تقصیر وضع موجود را به گردن سازمان بهداشت جهانی انداخت و گفت آنها طرف چین را می‌گیرند.
به نظر میاد خیلی هوای چین رو دارند و ما باید این پول دادن بهشون رو بررسی کنیم.
آره یه چیزی شنیدم، این نخست وزیر جدید انگلیس هم فیلمیه.
آره اتفاقا اونم خیلی فانه. راستی گفتی انگلیس، دولت انگلیس که با نهایت ابتکار استراتژی انتشار طبیعی ویروس رو تو دستور کار قرار داده. استراتژی انتشار طبیعی میدونی یعنی چی؟ یعنی دولت فخیمه گفته سالمندا قرنطینه بشن تا کرونا نگیرن، جوان‌ترا به مرور بگیرن. جالبه که حتی چنتلهام این جشنواره اسب سواری سالیانه شون هم تعطیل نکرده بودن. خدا مردم انگلیس رو خیلی دوست داشت که بوریس جانسون همون اوایل کار کرونا گرفت. حالا با عمق ماجرا حالا پی نمی برد.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. او یکی از رهبرانی بود که خطر ویروس کرونا را چندان جدی نگرفته بود و حتی با این ادعا که شبیه آنفولانزا با بیماران دست داده بود.
دولت انگلیس اعلام کرده به علت خسارت‌های اقتصادی فعلا قصد ندارد برخی فعالیت‌های اقتصادی، مسابقات ورزشی، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کند. نخست وزیر انگلیس که به علت ابتلا به بیماری کرونا و بستری بودن در بیمارستان سکان دولت را به دیگر وزیران سپرده بود، پس از 5 هفته به ساختمان نخست وزیری بازگشت، اما با موضعی متفاوت از قبل ابتلا درباره ویروس کرونا.
این بزرگترین چالش این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون است.
شاید مردم آمریکا با خودشون میگفتن کاش ترامپ هم بگیره، بلکه اینجوری نسبت به مردمش بی‌اعتنا نباشه.
کرونا ویروس، این یه توطئه جدیده. ما اونو به طور کامل تحت کنترل داریم. روزی که ناپدید بشه مثل معجزه است. کرونا جهانو کور کرد. من به هیچ وجه مسئولیتی قبول نمی کنم.
اصلا فکرش هم نمی کردم که کار آمریکا و دولت غربی به سرقت ماسک از هم برسه. فرانسه 4 میلیون ماسکی که سوئد برای ایتالیا و اسپانیا فرستاده بود و توی لیون سرقت کرد. 2 میلیون ماسک هم که فرانسه خریده بود بینرا با پیشنهاد بهتر آمریکایی ها راشو کش کرد به سمت ایالات متحده. آمریکایی ها حتی به 200,000 تا ماسکی که آلمانا واسه پلیسشون از بانکوک خریده بودن هم رحم نکردن. کار به جای رسیده بود که آلمانا صراحتا با آمریکایی ها میگفتن دزدای سرگردنه. توی آمریکا حتی بین ایالاتشون هم رقابته. البته اینو من نمیگم، اتفاقا همین چند روز پیشم فرماندار کالیفرنیا داشت راجبش صحبت میکرد.
درسته، ما علیه همدیگه رقابت میکنیم، در حالی که باید با تلاش دولت فدرال با هم همکاری میکردیم. بله، ما علیه همدیگه رقابت میکنیم، ما حتی با سایر کشورها هم رقابت میکنیم. در واقع اینجا فضای قرار وحشی آکه.
یاد فرید زکریا افتادم، همون تحلیلگر معروف هستش تو آمریکا. اون یه بار گفته بود ترامپ سرطان دموکراسی آمریکاست که با ذهنیت یه حقوق‌باز شارلاتان حکومت میکنه نه یه دولت مرد.
اینها نظریه های اصلی ترامپه که در طول سالیان سال از خودش نشون داده. با اعمالش اعتقاداتش رو ثابت کرده. نجات پرستی، سکسیزم، دیگر حراسی، محافظه کاری. دیدگاهش نسبت به مالیات و قانونهایی که تصویب میکنه کاملا بیپای و اساسه. ترامپ کاندیدای نرمالی نیست. اون سرطان دموکراسی آمریکا.
توی ماجرای کرونا واقعا هم خود آمریکایی‌ها هم خود اروپایی‌ها اینو دیدن. برخلاف تصور من و احتمالا خیلی های دیگه، تا امروز کرونا اونقدر که تو غرب تلفات گرفته توی زادگاهش یعنی چین تلفات نگرفته. اوضاع توی ایتالیا و اسپانیا که وخیمه، آمریکا هم که فقط یه نیویورکش 3 تا سور زده به خیلی از کشورها. همون سیستم تکذیبی که به قول غرب ضد دموکراسیه، حالا که خربوزه آبه داره درس کارایی و کارآمدی به غرب میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که وقتی در برابر پرسشی درباره افزایش آمار تلفات کرونا در کشورش قرار می‌گیرد چنین پاسخ می‌دهد.
همه دارن همه جا جونشون رو از دست میدن. شاید این سوالیه که شما بعد از چی بپرسید.
اگه نگاهی به رسانه‌های چینی بندازیم می‌بینیم که بین دو روایت یک رویارویی شکل گرفته. چین میگه در کنترل و مهار کرونا بسیار قوی و موفق عمل کرده و در حال کمک به باقی دنیاست. اما آمریکا و ترامپ که از پس مهار بحران بر نیومدن میخوان تاریخ رو بازنویسی کنن و همه چیز رو بندازن گردن چین.
همه اینا تو ذهنم یه طرف بود، از طرف دیگه میدیدم وقتی چین درگیر کرونا بود ایران بهش کمک کرد. وقتی موج کرونا تو ایران هم راه افتاد چینیا جبران کردن. به فرضی اگه همه اینا هم بر اساس سود و منفعت باشه، لااقل با هم بده بستون دارن. دیگه مثل دولت‌های متمدن جهان اولی جیب همو نمیزنن. همین ایتالیا بعد 10 بار درخواست کمک از اتحادیه اروپا، وقتی به خودش اومد دید پزشکای کوبایی اومدن و دارن به دادشون میرسن. طوری که شهردار یکی از شهرهای ایتالیا پرچم اتحادیه اروپا را از ساختمان شهرداری آورد پایین.
در ایتالیا که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، ارتش روسیه به کمک آمده.
کشور چین یعنی هم دولت و هم ملت، سازمان‌های مردم نهاد چین بودند که در کنار مردم ما قرار گرفتند و مردم ما هم البته این روزها، این هفته ها را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. همزمان هم خط مرزها رو با اونهایی که در همین روزهای سخت مردم ما رو در معرض سخت‌ترین تحریم‌ها برای دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر موارد.
یکی از جالب‌ترین مطالبی که توی ایام کرونا خوندم، یادداشت یکی از اساتیدم بود که توی صفحه شخصیش گذاشته بود. علاقه به کارل شمید توجیه کننده فاشیسم و اقتدارگرایی مطلق دولت ندارم، ولی توی این فضای بیماری کرونا توی کشور این اندیشه کارل شمید میتونه محل تأمل قرار بگیره که قوام دولت به تصمیم گیری دولت در وضعیت های استثنایی بستگی داره و اینطور تصمیم گیری ها تو این وضعیت ها نقششون مثل معجزه توی الهیات. به نظرم لیبرالیسم چه خوشش بیاد چه نیاد پسا کرونا عصر دولت های مداخله گره که توی مواقع بحران بتونن کاری بیشتر از گلف بازی یا دلبستن به مرور زمان انجام بدن. به قول کسینجر نمیتونیم به شرایط عادی برگردیم، چون شرایط عادی خودش اصل مشکله. کرونا نشون داد کارآمدترین دولت‌ها هم بدون اعتماد و همکاری شهروندشون تقریباً هیچن.
حکومت‌های مثل چین مؤثرتر و بهتر تونستن با بحران مواجه بشن تا حکومت‌هایی که لیبرال دموکراسی هستن مثل کشورهای غربی. در سند امنیت ملی دولت ترامپ در سال 2017 هم اومده، یعنی که سال 2017 هم اونا میگن که در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی یا در صورت وقوع جنگ حکومت‌های اقتدارگرا قوی‌تر از ما عمل می‌کنن و ما تواناییمون برای واکنش در شرایط اضطراری ضعیف هستش.
آها، پس می‌خوای بری چین؟ شایدم روسیه.
نه بابا، خوام برگردم خونه. خوشبختانه یا متاسفانه زندگی واقعی‌تر از اون چیزیه که تصور می‌کنیم. ظاهراً بهشتم بیشتر از اون که پیدا کردنی باشه ساختنیه. شاید بهتر باشه اگه مشکلی هست بمونم و یه گوشه کار رو بگیرم. بهتره که پایان نامه رو هم طوری بنویسم که به کار هموطنان بیاد که دارم با پولشون درس میخونم. درسی که کرونا به من داد این بود که قطعا استفاده از تجربه بقیه کشورها و حتی سفر کردن به نقاط مختلف دنیا میتونه مفید باشه، اما نه لزوما برای الگو برداری. خیلی اوقات میشه از اونها عبرت گرفت. اما قبل از هر چیز لازمه که آدم به خودش مهاجرت کنه تا در به در بی هویتی نشه. وطن هتل نیست که اگه خدماتش خوب نبود بشه ترکش کرد. خونه اجاره‌ای هم نیست که بشه قیدشو زد. البته کسی هم حق نداره بیرونت کنه. وطن وطنه، خونه است. هیچ جا هم خونه خدا آدم نمیشه.
آقا ایسکا، آخر چیه؟
آخرش آزادی.
بزرگترین دستاورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد الفت و اتحاد در میان مردمی متفرق و پراکنده بود، مردمی که به واسطه تعصبات جاهلی به جان هم افتاده در حال سقوط بودند و پیامبر با تعالیم اسلامی همه را متوجه خدای یگانه کرد و امتیازات موهوم از قبیل مال و منال، ثروت و نژاد و رنگ و حسم و نسب و امثال آنها را از میان برداشت و تنها تقوا، علم و مجاهدت را ملاک برتری و فضیلت دانست. علی علیه السلام نیز همواره به اصحابش گوشزد می‌کرد که قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانند تا پس از الفت و اتحاد به تفرقه و اختلاف گرایش پیدا نکنند. در خطبه 96 نهج البلاغه آن حضرت با برشمردن برخی از فضائل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید دلهای نیکوکاران شیفته او گشت، عنان دیده‌ها به سوی او متوجه شد، به برکت وجودش خداوند کینه‌های دیرینه را دفع کرد، شعله‌های عداوت را فرو نشاند و مردم را با یکدیگر الفت داد و برادر ساخت. هفته وحدت، هفته نزدیکی قلب‌ها و اتحاد دل‌های مسلمین به یکدیگر و بر مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی مبارک باد. رایحه مهر و همدلی از جای جای ایران اسلامی به مشام می رسد و ما یک بار دیگر هفته مهربان و پربرکت وحدت را جشن می گیریم. شیعه و سنی دو بازوی پرتوان امت اسلامی هستند که همیشه دوشادوش یکدیگر در سربلندی ایران اسلامی سهیم بودند. دلهای من را به سمت کعبه میچرخانیم و برادرانه تکیگاه شانه های یکدیگر میشویم.
بخون به نام نور صدای ناب تویی، به شهر کف به توب که آفتاب تویی. تو آمدی که سکوت ترانه خون بشود، مگر به یمن تو با کمی جوان بشود. تویی که ماه تمام مرید مکتب توست، تویی که لاله سرخ شهید مکتب توست.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قه رفتنی است که مهر آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قه رفتنی است که مهر آمده است.
کویر سینه ما شکوف باران شد. پس از تو باغ امید پر از جوانه توست، زمین زمینه عاد، زمان زمانه توست. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مهر آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مهر آمده است.
هفته وحدت هفته است که در آن میثاق‌ها تحکیم می شود، دست ها و بازوها در هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند و شیعه و سنی به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام با هم در کنار هم در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می خوانند. هفته وحدت چتری مبارک از ایثار و فداکاری بر مردم است، چشم ساری از معرفت و شعور در کام تشنه خلق خداست.
رحمتا للعالمین.
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودان.
اولین بار که پدرت را دیدم، نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به او نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نظر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود.
قبل از اینکه به دنیا بیاید پدرش فوت کرد. تا 5 سالگی پیش حلیمه بود. مادرش را هم 1 سال بعد از دست داد. بعد از آن عبدالمطلب پدر بزرگش سرپرستش شد. او هم 2-3 سال بعد از دنیا رفت. قبل از مردن سپردش به پسرش ابو طالب و زن او فاطمه بنت اسد. پدر و مادر علی علیه السلام محمد را بزرگ کردند.
سالی مکه را خوش سالی گرفت. قریش سراغ بزرگ خود آمد، ابو طالب. گفتند دعا کن باران بیاید. ابو طالب دست پسر خورد سالی را گرفت و کنار کعبه آمد. گفت خدایا به حق این پسر خورد سال باران رحمتت را بفرست. ابری در آسمان نبود که همه رفتند. ابرها آمدند، رعد و برق، باران، سیلاب، همه بازگشتند.
ای اوج لطف و رحمت یزدان، بنیان گذار عطر تو قرآن، یا نبی، یا نبی.
می رفتند برای تجارت. رسیدند به صومعه، صومعه بحر، صومعه بحیرا. محمد را که دید گفت به خدا او پیامبر می شود. ابو طالب از ادامه سفر منصرف شد، از ترس گزند به برادرزاده نوجوانش برگشت.
این تکیه‌گاه امت، مدد نبی رحمت، این تکیه‌گاه امت، مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت، مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت، مدد نبی رحمت. ای تکیه گاه امت، مدد نبی.
به دنیا نیامده بود که پدرش مرد. هنوز 6 سالش تمام نشده بود که مادرش هم رفت پیش پدرش. تا عبدالمطلب و ابو طالب بودند اوضاع تحمل کردنی بود. بعد از آنها دیگر برای خودش مردی شده بود، اما تنها. خودش می گفت در کودکی درد یتیمی داشتم و در بزرگی رنج غریبی.
2 ماهگی محمد آغاز 1 سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه.
مکه قحطی کماوی. خرج زندگی کمر ابو طالب را شکسته بود. قرار شد هر کدام از فامیل یکی از پسرهایش را به خانه خود ببرند. طالب را عباس بود، جعفر را حمزه، علی را محمد باید بزرگ می‌کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. با ما در ارتباط باشید، اظهار نظر بفرمایید پیرامون برنامه ها با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان توجه بفرمایید.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب. انتقال قدرت